این برنامه این بخش رو با نام ارمغان طبیعت.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، اینجا ارمغان طبیعت. ما در برنامه ارمغان طبیعت روزهای زوج از ساعت 13:30 تا 14 پای حرفها و درد دلهای شما میشینیم و اونها رو به گوش مسئولان کشورمون میرسونیم. امیدواریم که این برنامه بتونه به توسعه کشاورزی و افزایش موفقیت شما بهره برداران کشاورزان محترم کمک کنه. پس با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637. کم آبی یکی از معضلات مشترک اکثریت کشورهای منطقه خاورمیانه است و کشور ما هم از این مسئله بی بهره نبوده، اما نمیشه کشاورزی رو متوقف کرد. بنابراین باید در زمینه بهره برداری از آبهای سطحی و البته آبهای زیرزمینی دقت ویژه‌ای داشته باشیم. در این برنامه قرار بیشتر در مورد منابع آبی گفتگو کنیم. هرچند کارشناسا این روزها توصیه میکنند به خاطر شرایط ویروس کرونا زیاد سفر نکنید، اما ما از طریق امواج رادیو قرار امروز به استان لرستان بریم و با کشاورزان این استان سرسبز گفتگو کنیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، بنده محمد رهبری نژاد هستم و این بخش گزارشی رو از استان لرستان و از شهرستان علیگودرز و فاصله حدود 20 کیلومتری شهرستان علیگودرز تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. روستایی که در کنار سد خان‌آباد واقع شده، سد بزرگ خان‌آباد و روستای برم، مردم خوب و خونگرمی که کشاورزی میکنن، دامپروری میکنن، ولی خب گفتن که گله هایی داریم از سازمان جهاد کشاورزی و کمبودهایی که در واقع کشاورزا دارن، که عزیزانی که اینجا هستن و یه برادر عزیزی که به عنوان نماینده از طرف کشاورزان این منطقه میخوان صحبت کنن. سلام علیکم.
خدا قوت.
قربان شما، ممنون است.
سلامت باشید. شرایط کنونی جامعه ما مجبوریم یک فاصله از شما داشته باشیم. ماسک هم که زدیم و ان شاء الله که همه سلامت باشن. خب خودتون رو معرفی میکنید؟
جعفر حجاجی، روستای برم، 20 کیلومتری شهرستان علیگودرز، استان لرستان.
خب آقای حجاجی، آقا مستقیم بریم سر اصل مطلب که زمان گزارش در واقع تلف نشه.
بله.
تولیدات این روستا چه تولیداتی هست از نظر کشاورزی؟
تولیدات کشاورزی منطقه الحمدلله منطقه خوبیه که حاصلخیزیه برای کشاورزی. یکی کلزا، یکی گندم، یونجه، بعد سیب زمینی، هویج، و ولی که متاسفانه برای رسیدگی کشاورزی دولت با ما همکاری لازم نداره. متاسفانه برای کود مشکل داریم، برای سم مشکل داریم، برای خرید مشکل داریم، که ما الان گندم دادیم، الان چند مدت پیش گندم دادیم که پولامون نداریم متاسفانه. و از سموم کشاورزی هم که با ما کمک نمی کنن، که ما منطقه حاصلخیز داریم که مشاهده کنید که خیلی وسعت خوبی داریم. همین علیگودرز 365 روستا داره برای که متاسفانه از یک مادیه بزرگترین درآمدی که این منطقه داره بی نظیره. بیش از 50,000 ماشین بیشتر از این منطقه گندم، جو، علوفه و غلات کشاورزی از اینجا میره. ولی متاسفانه زمستون یک مادیه هیچ کس اینجا گیر نمیاد.
میطلبه کشتکار گلخانه رو اندازی بشه.
بله، کشتکار گلخانه که ما وقتی که بریم دولت درخواست بدیم به جهاد سازندگی شهرستان علیگودرز، اینا و برای وسیقش خیلی مشکل داریم. برای وسیقه و پول پیش میخوان که ما منتصفانه ما هم نداریم. حالا اگر این مسئولین دولت حمایت کنه ما در منطقه علیگویده از منطقه بربرید، اینا اینجا بهش میگه منطقه بربرید غربی، یک کشت حاصلخیزی داره، خاک آب و خاک خوبی هم داره که اگر دولت ما حمایت کنه ما میتونیم خود اشتغالی بتونیم که راه اندازی کنیم.
از آب این سد هم بهره مند میشید یا نه؟
ما متاسفانه از آب سد خانه آباد که اینجا روستا برم، نه متاسفانه حقابه به ما ندادنه، ولی که زمینای کشاورزی برم 124 هکتار نیم مال خود روستا برم، ولی ما دولت خواستیم که یه حقابه به خاطر کشاورزیمونه دولت بده که برمن بشیم از این آب، چون که چاهامو چند سال اخیر بارندگی نداشتیم، چاهامو خوش شده و کم آبی خیلی شدیدن کم آب.
واقعا ناراحت میشیم وقتی اینجور مناطقی رو میایم، خب میبینیم که کنار این منبع بزرگ آب هستش، سد بزرگ خان‌آباد و روستایی که فاصله حدود شاید در برخی مناطق چند ده متر از سد داره و عزیزان میگن که به ما حقابه ندادن، کشتکاری که در واقع بدون آب داره کشت میشه. شلو که عزیزان در این زمینه پیگیری بکنن، آب منطقه استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، که عزیزانی که اینجا هستن خب در کنار منبع آب بدون آب نباشن.
ما رسی عرضی هم دارم خدمت شما که از این کارگزار دولت ما میخواییم یه کمک بهمون کنن برای آب آشامیدنیمون، چون بهترین آب هوا منطقه‌ای داریم، واقعا آب زیادی هم داریم، ولی که متاسفانه اینا معلوم نیست کجا بره.
مدیریت میخواد.
بله مدیریت میخواد که دولت حمایت کنه منطقه رو.
ما در ان شاء الله ممنون و سپاسگزارم از شما، از شما خداحافظی میگیرم و ان شاء الله در این برنامه این گزارش پخش میشه و ان شاء الله سمر بخش هم باشه. خدا نگهدارتون.
خوشحال شدیم. خداحافظ شما، قربان شما، سلام
نگهدارم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. سلامت باشید.
خسته نباشید کشاورزان خونگرم و مهربان لرستانی، امیدواریم سفرتون همیشه پر از روزی حلال باشه و دلتون همواره شاد باشه. حتما به استان شما کشاورز عزیز هم سفر خواهیم کرد. با ما در ارتباط باشید تا مسائل و مشکلاتتون رو در میون بگذارید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه ماست. برای اینکه بیشتر در مورد گزارشمون صحبت بکنیم، قرار هست با معاون طرح و توسعه آب منطقه‌ای استان لرستان آقای مهندس سیاوش زیتلی گفتگو کنیم. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. جناب آقای مهندس سیاوش زیتلی، معاون طرح و توسعه آب منطقه‌ای استان لرستان، سلام بر شما.
سلام، درود بر شما.
آقای مهندس، با توجه به این که استان لرستان حدود 11% آب کشور رو در واقع تولید میکنه و 7.4% اراضی کشاورزی هم در این استان قرار داره، بعد نیست یک گزارشی از وضعیت بهره برداری از آب، حالا به ویژه در بخش کشاورزی در استان لرستان، به شنونده های ما ارائه بدید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
درست میفرمایید. استان لرستان خب یکی از استانهای پرآب کشور هست و جز استانهای پربارش هم هست.
بله.
منتها اولا که بارش ها توزیع مکانی و زمانی مناسبی نداره، یعنی در اون نقاطی که ما آب نیاز داریم که عمدتا دشت های ما هست، مثل دشت کودش، دشت رومشکان، میزان بارش در این حد نیست. بارش در ارتفاعات خیلی زیاده، چون استان کوهستانی هست، در ارتفاعات بارش حجمش زیاد هست.
بله.
خود به خود متوسط آمار رو میبره بالا، در صورتی که در سطح دشت ها این آمار نیست. و یک موضوع هم بحث پراکنشش هست. بنابراین یکی از راهکارها اینه که شما آب رو در فصل غیر زراعی ذخیره کنید، سیلاب ها رو ذخیره کنید و در فصل زراعی از این استفاده کنید. بهترین، ساده ترین و مهمترین راهش هم احداث مخزن هست. در واقع بحث سدسازی میشه، به نوعی اهداف مختلفی میتونه داشته باشه. یک طرح سدسازی هم بحث تامین آب هست، چه برای شرب، چه برای کشاورزی، چه صنعت، آبزی پروری. بحث کنترل سیل با توسعه سدسازی شما به شکل خیلی خوبی میتونید مدیریت کنید سیلاب ها رو و مانع از وارد اومدن خسارت به اراضی و منازل و تأسیسات و تجهیزات حاشیه رودخانه ها بشید.
بله.
موضوع بعدی بحث گردشگری هست. شما وقتی یک مخزنی ایجاد میکنید، سدی میسازید، مخزنی ایجاد میشه، خب توسعه گردشگری خود به خود اینجا یک جذبه گردشگری هم ایجاد میشه. در کنار این مسائل زیست محیطی و تخریب محیط زیست، تخریب منابع طبیعی، اینها هم هست. یعنی یک نیم نگاهی هم به این قضایا بایستی داشته باشه. بنابراین لزوماً سدسازی رو نمیشه یک پارامتر خیلی خوب بایستی با هم ببینید. هر طرحی که به اجرا میره قطعاً ملاحظات زیست محیطی و حفظ و احیاء محیط زیست بایستی درش دیده بشه و لحاظ بشه. در استان لرستان ما تا الان 13 تا سد رو عملیات اجرایی شالا یا تموم شده یا در حال اجرا هست. حجم آبی که کنترل میکنن حدود نیم میلیارد متر مکعب میشه. خب نسبت به کل حجم آب ورودی با استان شاید عدد قابلی نباشه، گرچه همین سد ها هم بحث تامین اعتبارش مشکلاتی داریم.
الان کل نیاز آبی استان چقدره آیه مهندس؟
اگر هر هکتار زمین رو یه چیزی حدود مثلا 7000-8000 متر مکعب بگیرید متوسط، در سطح 800000 هکتار اراضی که ضرب کنید، نیاز اگر قرار باشه کل دشت‌های لرستان کل ارتفاعاتش آبی بشه به این حجم آب میاد.
بله.
یه بخشی همین الان داره استفاده میشه و کمبودش رو باید دید. منتها باز عرض میکنم خدمتتون، ببینید این شاخص خیلی صحیحی نیست. یعنی ما بگیم سطح اراضیمون عامق داره پس اینقدر آب نیاز داریم.
بله.
خیلی از این اراضی توی نقاطی هستن، توی جاهایی هستن که اصلا شاید توجیه نداشته باشه آب رو اونجا منتقل کنیم.
بله بله، البته میگم این جمله رئیس جهاد کشاورزی لرستانه که گفته ما این مقدار آب احتیاج داریم و اگر که تأمین بشه حدود 200000 شغل در استان لرستان ایجاد میشه.
شما ببینید، مثلا میگم توی یک نقطه ای که 20 کیلومتر با اولین منبع آبی مطمئن فاصله داره.
بله.
اختلاف ارتفاع بالای مثلا 500 متر داریم ما، یه همچین مواردی داریم توی دشتای استان.
درست.
اینا رو وقتی هزینه هاش رو حساب میکنی میبینی اصلا صرف اقتصادی نداره. بالاخره شما توی این بازار وانفسای اعتبارات و کمبود اعتباری که داریم قاعدتا یه دو تا چهار تا باید بکنه، باید ببینی چقدر هزینه میکنی بابت اون هزینه چی به دست میاری.
بله.
توی بعضی نقاط بله ما هم قبول داریم، شما حاشیه رودخانه هست، زمین هست، آب هست، حالا یا دولت یا مردم مجوز صادر میشه برداشت کنه.
بله.
این نقاطی داری نکیه ارتفاعی 5 هکتار زمین اصلا به صرف نیست که برش.
خب الان شما میگید به صرفه نیست، ولی ما در بخش گزارشی منای مهندسیت علی یه گزارشی پخش کردیم از شهرستان علی گودرز، از یکی از روستاهای نزدیک این شهرستان که به سطح خان‌آباد به شدت نزدیک هستند. اما متاسفانه کشاورزان این روستا میگن به ما اجازه استفاده از منابع آبی این سد داده نمیشه.
روستای کجا؟ روستای برن یا خان‌آباد؟
بله بله روستای برن.
روستای برن. بله.
میخوام ببینم این چه قانونی داره؟ آیا یک روند مشخصی داره استفاده از آب سطح‌ها یا نه؟
روستای برم جز یه بخشی از اراضیش، ببینید طرح زمانی تعریف میشه، ما که نگاه نمی‌کنی ببینم مالک زمین کی هست.
بله.
پتانسیل سنجی میشه، پتانسیل بر اساس کیفیت اراضی، بر اساس شیب اراضی، تناسبشون با اصطلاح اون برنامه توسعه‌ای که شما دارید، نیاز منطقه، خواست اجتماعی منطقه، آیا اصلا در یک جایی که قرار طرح اجرا بشود آیا کسی موافق با اجرای این طرح هست یا نه، این نکته خیلی مهمیه.
درست.
در برم اتفاقا فاکتوری که ما به مشکل برخوردیم همین آیتم، یعنی اراضی برم، حالا من نمیگم همش رو چون مرز روستا رو نمیدونم دقیقا کجاست، ولی یه بخشی از اراضی تحت عنوان بلوک‌های A, B و C شبکه خواهد در این تر دیده شدن، اراضی که حاشیه جاده علی گودرز شولاباد هست.
بله. بقیه دیده نشدن؟
حالا بالاخره این صد یک ظرفیتی داره، اینجوری نیست که شما صدی ساخته میشه کل یک منطقه رو بیاد تحت پوشش قرار بده. کل ظرفیت خانواد 1700 هکتار میتونسته پوشش بده. یه بخشی از اراضی این روستان بوده، اراضی حاشیه جاده علی گودرز به شولاباد.
حالا آقای مهندس ببخشید، شما خودتون کارشناس حوزه آب هستید، آیا منطقیه که ما در احداث یک صد یه بخشی از روستا رو ببینیم یه بخش دیگر رو نبینیم، بگیم مردم یه بخشش A و B و C به قول شما آب استفاده بکنن بقیه استفاده نکنن، این عادلانه نیست؟
ما
نیست.
محدودیت زمین که نداریم اونجا، خب
بله.
محدود کننده ما عامل آب است. اگر آب به اندازه کافی داشته باشیم، بله، کل روستاهای اطراف ما تامین آب داره. من سوال رو از شما میپرسم، آیا منطقی هست طرح اجرا بشود فقط یه عده خاصی از یک روستا از اون زینف بشن؟
قطعا نه، منطقی نیست.
قطعا پاسخ شما خیر خواهد بود. تو برم هم همین قضیه اتفاق افتاد. حالا همین اراضی که کنار جاده بود، تو فاصله ای که سد ساخته میشه تا شبکه به بهره برداری برسه، یه تعدادی از مالکین اومدن چاه زدن. از چقدر ما درخواست کردیم از آقایان که آقا شما ظرفیت چاهاتون رو آزاد کنید، برن برای نقاطی که نزدیک به سد نیستن مجوز چاه به اونها منتقل بشه، شما از آب سد استفاده کنید. آقایون نه تنها رغبتی به این کار نداشتن، حتی اجازه ورود به اراضیشون رو هم به ما ندادن.
خب آخه مجوز چاه رو شما صادر میکنین؟
خب باشه، صادر شده بود.
خب صادر نمیکردید از همون ابتدا آقای مهندس؟
صادر شده بود، حالا من که صادر نکردم، بالاخره اون چاه صادر شده بود. اطمینانی هم شاید نبوده که این آب به این اراضی برسه از وقت سدی ساخته شده باشه. بخیر، یه پروسه 20-30 ساله از طراحی عمرانی توی شرایط الان.
بله.
خب یعنی ما صورت مجالسشون رو داریم، مکاتباتشون رو داریم، هم آقایانی که الان مدعی هستن که به ما آب ندادن، همین ها اصلا اجازه نمیدادن وارد اراضیشون بشیم. خب نتیجه کار چی بود؟ نتیجه کار این بود که این تراس حاشیه جاده که در واقع توی طرح بودن، اینا رو ما جا گذاشتیم، رفتیم بالاتر جایی که زمین ها کلن دیمزار بود.
درست.
رفتیم به سمت بالا دست، بالای همین اراضی دیمی بود که خواهان آب بودن، اونجا شبکه اجرا شده و مشکلی از این بابت نیست، تامین آب هم شده، سطح هم الحمدلله هر سال پر میشه. اگه درست مصرف بشه به اندازه 1700 هکتاری که توی ترمو هست آب داره.
آب داره. اگه اونایی که الان مشکل دارن بیان به سمت شبکه سازی، میشه مشکلشون حل بشه الان یا نه دیگه دیر شده؟
الان خیر، الان لازمش اینه که ما یه جای دیگه که شبکه اجرا کردیم اونو بگیم آقا ما به شما آب نمیدیم.
خب همین چیزی که نمیشه که. بله. انشالله که همه مشکلات برطرف بشه و البته منابع آبهای زیرزمینی بتونه نیاز همه مردم استان لرستان رو تأمین بکنه، از جمله کشاورزان خوب لرستانی که قطعا میتونن زمینه ساز اشتغال در استان لرستان بشن، استانی که واقعا ظرفیت خوبی برای اشتغال داره. خیلی ممنونم آقای مهندس.
خواهش میکنم،
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
Oh, 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 oh
گفتگوی من رو شنیدید با مهندس سیاوش زیتلی، معاون طرح و توسعه آب منطقه ی استان لرستان. قطعاً تغییر رویکردهای کشاورزان عزیز در استفاده از منابع آبی، چه منابع آبی سطحی و چه زیرزمینی، میتونه تحولی جدید و نوین در عرصه کشاورزی به وجود بیاره و همه شما کشاورزان عزیز قطعاً این مسئله رو میدونید. ممنون از این که با برنامه ارمغان طبیعت همراه بودید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگه دارتون.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، دکتر ما میمیریم، به شما چه ربطی داره؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بگیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن و...
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید.
بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده.
درگیری های ریه‌شون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن. به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده‌ها مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن. تب دارن بعضیاشون. بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه ای ندارم، چیزی نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن.
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
همه این توصیه ها برای اینه که ماسک رو فراموش نکنیم و مراقب سلامتی خودمون و عزیزانمون باشیم. پرنشاط باشید و عاقبت به خیر انشاءالله و پیروز میدان، الهی که نظر و نگاه خداوند ازتون گرفته نشه و ما رو هم که خدمتگزار شما خوبان هستیم فراموش نکنید. ولادت با سعادت امام حسن عسکری رو یک بار دیگه بهتون تبریک و شادباش عرض میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم تا خدمتی دوباره.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم؟ هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.